لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
شنوندگان عزیز و محترم، با یکی دیگر از برنامه‌های درنگ در خدمت شما هستیم و در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند. منتظر هستم تا من رو به اینستاگرام خودشون متصل بکنن تا بتونیم صداشون رو داشته باشیم. عرض به خدمت شما که مثل که ظاهرن نمیتونن این کار رو انجام بدن، من رو دعوت میکنن من یک بار از در واقع لایف خارج بشم و دوباره متصل بشم به لایوشون، ریکوست هم بفرستم که و من سلام میکنم خدمت شما خانم دکتر روناک کاکاوند عزیز و گرامی. خیلی خیلی سخت بود امروز لایف. صبح شما بخیر باشه.
ممنونم. صبح شما هم بخیر. آره، اولین برنامه یه سال جدید به این سختی اومد، نمیدونم حالا میخواد بقیه چطوری باشه. انشالله که همین سختیش مال همین قسمت بوده.
خانم دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم، سال نو رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم
سال نو شما مبارد.
سال بسیار خوب پر از اتفاقات درجه یک برای شما و خانواده محترمتون بیفته. خیلی سپاسگزاریم که در طول سال گذشته، در طول سال 1402 کلی به ما روحیه دادید، امید دادید، چیز یاد گرفتیم ازتون و امیدوارم این روند ادامه پیدا بکنه. پر از برکت باشید، پر از سلامت و تندرستی باشید. خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟
ممنونم، مرسی از شما. سال نو شما مبارک جناب شجاع عزیز. امیدوارم که سالی پر از حال خوش و نور و عشق و امید و کلی چیزای خوشگل و باحال داشته باشین در کنار پونه عزیز و خانواده گرامی، و همچنین آرزوی بهترین ها رو دارم برای شنوندگانمون که این یک سال رو همراه ما بودن، و امیدوارم که سال آینده سال خوبی براشون باشه و تمامی عزیزانی که از طریق اینستاگرام همراه ما هستن
زنده باشین. زنده باشین
شما.
خب خانم دکتر، سال 1403 شروع شد، حالا میخوایم چیکار کنیم تو سال 1403؟
آقا دیگه وقتشه، دیگه وقتشه که ببینیم توی رابطه بمونیم یا خارج شیم.
بمونیم تو در رابطه های خودمون یا اینکه خارج. سال 1403 رو با این روند آغاز میکنیم که یه بازنگری در رابطه خودمون داشته باشیم.
آره دیگه، دیگه مثلا میبینی که یه فردی چندین وقته، حتی چندین ساله توی یک رابطه یه و نمیدونه که باید خارج بشه، بمونه، چی کار باید بکنه. فکر میکنم شاید بهونه خوبی باشه سال نو برای اینکه یک بازنگری بکنیم، به قول شما یه نگاهی بندازیم، یک ارزیابی بکنیم، ببینیم که کجا ایستادیم، میخوایم چی کار بکنیم، حداقل راجع به رابطه‌مون، چون به هر حال بسیار موضوع با اهمیتیه رابطه و میتونه روی تمامی ابعاد زندگی ما تأثیره، چه مثبت چه منفی، چه ویران کننده چه سازنده داشته باشه. در نتیجه موضوع با اهمیتی میتونه باشه. حالا نمیدونم ما توی این برنامه تو تمومش کنیم یا نه، اگرم نشد در حال آقای شجاع اینقدر به ما این اجازه میدن که دستمون باز باشه و ادامهش بدیم در برنامه بعدی.
قطعا همینطوره خانم دکتر. فقط من یه پرانتز باز بکنم که این در واقع این عنوان به این معنی نیست که در واقع چون سال نو شد ما رخت‌های کهنمون رو تبدیل به رخت‌های نو کردیم، الان رابطه‌مون رو هم عوض کنیم با آدم دیگری و رابطه جدیدی بسازیم. این به این معنی نیست عنوان این برنامه، فکر می‌کنم. با عنوانش اینه که حتی کسی که در رابطه‌اش احساس خوشبختی می‌کنه، می‌تونه نگاه کنه، نقاط قوت و ضعف رابطه‌اش رو ارزیابی بکنه، برای تقویت رابطه خوشبختش تلاش بکنه، و اون کسی که بازنگری میکنه و میبینه که نه، نقاط ضعف این رابطه پس از یه عالم تلاش در واقع به نتیجه نرسیده و نقاط ضعف همینجوری روبه رشد هست، در واقع خودش رو بکنه، رها کنه و اون موقع در ایجاد رابطه های جدید موفق تر از گذشته عمل بکنه.
دقیقا به همین شکله. به هیچ عنوان منظور ما این نیستش که خب حالا وقتشه
طلاق
از این رابطه خارج بشین وارد یک رابطه دیگه بشین. و خب اصلا قضیه اینجاست کسی که معمولا تیپی باشه و بخواد از یک رابطه خارج بشه، خیلی هم منتظر نظر یک روانشناس و یک گفتگوی این چنینی نمیشینه و تصمیمش رو گرفته، شاید اصلا قبل سال نو این کار رو کرده، برای اینکه صرفا به دنبال یک تنوعی باشه. کسی که اهل تنوعه خیلی هم به دنبال این نیستش که حالا یک روانشناس چی بهش میگه، شاید چون خیلی خوشایند نباشه. منظور ما روابطی هستش که در درونش قرار گرفتیم، نمیدونیم که آقا سرمایه گذاری بیشتری من بکنم روی این رابطه، مسیرهای جدیدی رو برم نرم، اصلا باید چی کار بکنم یا نه بهتره که خارج بشم از این ارتباط. چنین تردیدهایی، سوالاتی، مشکلاتی، میخوایم تو این حوزه پاسخگو باشیم و تا جایی که بشه، تا جایی که اندازه یک برنامه گفتگویی باشه و امیدواریم که آگاهی بخش باشه. دیروز دیدم یک نفر کامنت گذاشته بودش که اوکی ما اینا رو متوجه شدیم طبق معمول، حالا الان چی کار بکنیم؟ عزیزان، برنامه های لایو، حتی کتاب، پادکست، تمام اینها آگاهی بخشن، درمان نیست. درمان مال اتاق درمانه، مال اتاق تراپیه. اینجا هم چه اتفاقی نمیفته، اینجا صرفا یه تلنگریه تا ببینیم که کجا ایستادیم. اما در کل موضوع این برنامه موضوع سختیه و این که یک روانشناسی به شما این پاسخ رو بده که در رابطه بمانید یا نمانید، اولا این که هم بستگی به رویکرد درمانی اون درمانگر داره، هم بستگی به شخصیت خود اون درمانگر داره و ممکنه یه سری از افراد به صراحت این رو مطرح کنن، ولی خب معمولا خیلی توصیه نمیشه تا مسئولیت رو خود فرد به عهده بگیره، خود اون کلاینت و با آگاهی این کار رو انجام بده. پس هر آنچه که اینجا دریافت میکنید یا در جلسات تراپیتون، حتی این مسئولیت با شماست و شما باید به عنوان یک بزرگسال سعی کنید که پای اون تصمیم گیریتون وایستید، چه بمونید و چه خارج بشید. هر کدوم مزایا و معایب خودش رو داره، این شما هستین که تعیین میکنید. در نتیجه نقطه تصمیم گیریه مهمیه و زمان بر هم هستش تا بخواد این تبدیل به رفتار بشه. پس لطفاً برای چنین چیزهایی اگر یک فلشبکی بزنی برنامه قبلی، از چت کردن استفاده نکنید، جلسه بگیرید، چون باید از ابزار درست استفاده کنید برای چنین موضوعی و لطفاً متناسب با مشکلاتی که دارید از ابزارها استفاده کنید. این رو هم بگم، هر تصمیمی که شما بگیرین، دیگران، اطرافیان شما حق این رو ندارن که بخوان شما رو قضاوت کنن یا سرزنشتون کنن. اگر قراره شما پای مسئولیت و تصمیمی که گرفتین وایسید. نه، اگر از اون تیپ هستین که تصمیم رو میگیرین بعد میندازید گردن اینو اونو، بقیه رو بازخواست میکنید و اینا، خب اونا هم مجبورن که به هر حال دیگه یه سری جا با یک سری رفتارهای غلط مثل سرزنش کردن و قضاوت کردن و اینها از خودشون مراقبت کنن. اما اگر فردی هستین که پای تصمیم خودتون وای میستین، دیگران نیاز نیستش که شما رو سرزنش کنن یا قضاوتتون کنن و شما میتونید اینجا از خودتون مراقبت کنید در برابر این افراد. موضوعی که میخوایم راجبش حرف بزنیم، راجب تمامی روابط عاطفی میتونه کار کنه، از دوستی و ازدواج و رابطه‌ای که با فرزند، رابطه‌ای که در افراد میانسالمون وجود داره، پس همه اینها رو میتونه در بر بگیره. چه رابطه‌ای که چند ماه استارت خورده، چه رابطه‌ای که طولانی مدته. از خیلی جهت ها میشه این موضوع رو نگاه کرد، اما من تصمیم گرفتم حالا راجع به یک سری نکات بسیار جدی صحبت کنیم، از یه سری نظریه پرداز استفاده کنیم و نهایتا هم یه سری راهکار داشته باشیم مبنی بر اینکه حالا چطوری تصمیم گیری کنیم تا از تردید راحتتر من خارج بشم. جان گاتمن یک نظریه پردازی هستش که خیلی تو حوزه ازدواج و جدایی و رابطه، کلا راجع به رابطه خیلی تحقیق کرده و خب خیلی از عزیزان هم میشناسنش. جان گاتمن کسی هستش که اومد گفت چهار تا رفتار وجود داره بین آدم ها که میتونه ما رو نگران کنه نسبت به آینده این رابطه، نسبت به این که این رابطه به نتیجه خوبی میرسه یا نه، مسیر رو درست پیش میره یا نه. پس به این نکات خوبه که ما توجه کنیم، این حاصل سالها تحقیق، سالها پژوهشه و اگر که درست به این موضوعات نگاه کنیم میتونیم خیلی راحت تر راجع به رابطمون تصمیم بگیریم. حالا اگر میبینم که من سالیان ساله تو ارتباط با چنین فردی هستم و تمامی مسیرها رو هم رفتم و تغییری اتفاق نیفتاده، حالا منم که باید تصمیم بگیرم آیا میخوام باز با این شرایط ادامه بدم یا نمیخوام ادامه بدم، به هر دلیلی که پشتش وجود داره. اما حداقل بدونم که دارم چرا ضربه میخورم، دارم چرا اذیت میشم. یکی از نکاتی که جان گاتمن میاد مطرح میکنه، میگه مؤثر هستش، موضوع انتقاد کردنه. معمولا باعث میشه یک رابطه درست به نتیجه نرسه یا در طی اون مسیر هی همدیگر رو زخمی کنن طرفین، موضوع انتقاد کردن هستش. اگر داریم راجع به انتقاد کردن حرف میزنیم، منظورمون انتقاد سازنده نیست یا انتقادی که همراه با یک سری اصوله و من دارم صرفا نظرم رو، خواستم رو و نیازم رو اعلام میکنم در قالب اون انتقاد و زخمی نمیکنم طرف مقابلم رو، اینجا منظورمون اون نیست. منظورمون انتقادیه که واقعا میتونه شخصیت طرف مقابل رو زیر سوال ببره، وجود اون طرف رو زیر سوال ببره و من به هر نحوی استفاده کنم از لیبل زدن. مثلا توی انتقاد کردنم به طرف مقابلم بگم او تو حساسی، تو دروغگویی، تو لوسی، توی که بی ارزه‌ای، چقدر تو آدم وابسته‌ای هستی و تمام اینها در هر صورت تو فکر میکنی که داری انتقاد میکنی، داری یک مشکلی رو به طرف مقابلت میگی و داری بهش میگی که تو باید این موضوع رو حلش کنی، مثلا تو وابسته هستی. ولی اینها چیزی جز آسیب زدن برای طرف مقابلمون نداره. پس باید هوشیار باشیم اگر توی رابطه هستیم که طرف مقابلمون انتقاد میکنه از ما، انتقادهایی که کاملا کلیه، کل شخصیت من رو زیر سوال میبره و هر بار با این صحبتهایی رو که میکنه به من ضربه میزنه، اعتماد به نفسم به شدت کاهش پیدا میکنه، به مرور زمان میبینم که وای من چقدر از خودم بدم میاد، واقعا من چقدر آدم به درد نخوریم، حالا که دارم فکر میکنم هیچ کس منو دوست نداره. اگر توی رابطه هستم که میام زوم اوت میکنم یا بیفور افتر نگاه میکنم، مثلا میبینم بعد از 2 سال 3 سال به جای اینکه نگاه هم به خودم عادلانه تر شده باشه، منصفانه تر شده باشه، مهربانانه تر شده باشه، بیرحمانه تر شده و چنان خودم رو قضاوت میکنم که دیگه نمیتونم اصلا بلند شم و روی پام بایستم، اینجا یعنی یک زنگ خطر جدی، یعنی داره یک اتفاقی میفته که شما خودپندارتون اون نگاهی که نسبت به خودتون دارید اون تغییر کرده و این عملا یعنی که داره روان شما با باورتون نسبت به خودتون تغییر میکنه و چه چیزی خطرناکتر از این؟ شما حتی اگر پولتون رو از دست بدین توی این مسیر، نمیدونم سلامتیتون که خیلی مواقع مشکل میخوره، همه اینها به کنار، از طرفی دارید ارزشمندی خودتون و باورتون نسبت به خودتون رو از دست میدین. جان گاتمن راجع به انتقاد حتی میاد این رو میگه، اینجا دیگه خیلی کار سخت‌تر میشه واقعا، میاد میگه که اگر بخواد فردی یک انتقاد منطقی داشته باشه، نه از اون خراب کننده ها، حتی انتقاد سازنده بخواد داشته باشه، معتقده که باید 20 تا فیدبک بازخورد مثبت رو به اون فرد بدی تا تاب بیاره اون انتقاد سازنده رو. شما ببینید این تفاوت چقدر زیاده، یعنی من باید ابتدا 20 بار طرف مقابلم بلد باشم توی یک رابطه نکات مثبت طرف مقابلم رو ببینم، رشدش رو ببینم، پیشرفتش رو ببینم، انتخاباش رو ببینم، تمام ریزکاریاش رو ببینم و این فیدبک های مثبت رو بدم. همه ماها پر از این اتفاقات مثبتیم توی زندگیمون، هر لحظهمون از صبح تا شب، نیازمند اینیم که اول خودمون که آگاه باشیم و دوم این پارتنری که داریم بلد باشه اینها رو ببینه اگر میخواد انتقادی نسبت به ما داشته باشه، و این 20 بار رو انجام بده، بعد تازه من روانم پذیرای اون انتقاد سازنده است و میتونه اون رو بپذیره و حلش کنه، دریافتش کنه و تغییر ایجاد کنه. اما راجع به انتقادهای تخریب کننده میگه هیچ راهکاری وجود نداره، یعنی شما 1000 تا بازخورد مثبت هم بدین کار نمیکنه و طرف مقابلتون رو چنان شما زخمی کردین که نمیشه اون زخم رو حالا حالاها ترمیمش کرد حتی با بازخوردهای زیاد. پس اگر توی چنین رابطه هستی، چون ما داریم راجع به روان حرف میزنیم و مثل بدن نیستش که شما به وضوح درد رو تجربه کنید، به صورت عینی برید پیش یه دکتر بگید ببین دستم شکسته، انگار خودمون هم باور نمی کنیم که دارم من توی این رابطه آسیب می بینم، دارم توی این رابطه دستم می شکنه، پام می شکنه، هر لحظه بدنم داره حرف می زنه، چون عینی نیستش انگار من هم خیلی کاری بهش ندارم. اینها رو داریم میگیم که بدونیم اگر توی رابطه هستیم که طرف مقابلمون بلده با ما چطور صحبت کنه، انتقادهای سازنده داره، مهربانانه صحبت میکنه، خب بدونیم که به به چه ویژگی درستی توی این رابطه نشسته و لذتش رو ببریم. اگر نه واقعا چه مشکلی وجود داره، الان با خودمون فکر کنیم که اوکی اینجا یک رد فلگ رو ما داریم میبینیم، یک زنگ خطر رو داریم میشنویم و بخوایم راجع بهش جدی باشیم. نکته دومی که میاد جان گاتمن مطرحش میکنه موضوع تحقیر کردنه. خب توی قبلی انتقاد کردنهای ناسازنده است و تحقیر کننده است، اینجا راجع به تحقیر کردن صحبت میکنه. ما هممون به نوعی خشم رو تجربه میکنیم، عصبانی میشیم و دوست داریم خشممون رو به طرف مقابلمون نشون بدیم. نشون دادن خشم هیچ ایرادی نداره عزیزان، حتی ما روانشناسا توصیه میکنیم که ما خشممون رو بتونیم نشون بدیم توی یک رابطه، اما اینکه اون خشم ما مرز این دوتا را قاطی میکنیم، اون خشم بخواد به شکل پرخاشگری خودش رو نشون بده که یکی از روش های پرخاشگری میتونه تحقیر کردن باشه، به هیچ عنوان مورد تایید نیست. یعنی اگر که طرف مقابل شما جوری باهاتون رفتار میکنه که احساس میکنی له شدی، خورد شدی، چیزی ازت باقی نمونده، اونجا بدون که تو به هیچ عنوان لایق شنیدن اون جمله ها و اون طرز حرف زدن و اون طرز برخورد نبودی. و اینجاست که دوباره باز من برای یه نگاهی بندازم و بدونی که اون لحظه واقعا دستتو شکسته. به عنوان مثال اینها رو دارم ازش استفاده میکنم تا عینی سازی بشه، تا بدونی که اگر چیزی رو نمیبینی دقیقا برای این نیستش که وجود نداره، دقیقا برای این نیستش که تو الان درد نمیکشی و باید بدونی که چطور باید مراقبت کنی از خودت. توی تحقیر کردن روش هایی که وجود داره مثل مسخره کردنه که طرف مقابل مسخره میکنه. ما اینو خیلی راحت میتونیم تو اطرافیانمون رو هم ببینیم، توی کلاینت ها، توی آشناها یه نگاهی بندازید. مثلا یه زوجی رو میبینید توی یک جمع چقدر با مسخره کردن با هم دیگه جواب میدن، اسمش هم میذارن شوخی کردن و کول بودن اون دو نفر با هم دیگه، یا یکیشون چقدر قلدری میکنه و جوابای سربالا میده یا تمسخر میکنه، نادیده میگیره، بی‌ارزش میشماره. و این حس نادیده گرفتنه یعنی این که ببین تو اصلا نه صدات، نه حرف زدنت، نه رفتارت، هیچ چیز تو برای من ارزشمند نیست که بخوام ذره ای بهش توجه کنم و از این طریق من تو رو تحقیرت میکنم. تحقیر کردن فقط فحش دادن نیست. خب ما باز دوباره اونجا فقط به تراجب روانشناسی و موضوعات رفتار، ما به دنبال یک اتفاق کاملا محسوس و بزرگیم و حواسمون به این خورد شنها نیستش که چجوری داره سابیده میشه روی روان ما. ما دنبال یه تیکه سنگ بزرگیم. مثلا اگر یک کسی خشونت فیزیکی داشته باشه با من در یک جمعی و تو اون جمع من رو به اون شکل تحقیر کنه، اون وقت صدام در بیاد، یا اینکه حرفای رکیک بزنه بعد صدام در بیاد. در صورتی که خیلی مواقع یک نادیده گرفتن ساده، مثلا توی یک جمعی هستیم یک درخواست کوچیک دارین، یا بین خودتون دو نفری هستیم یک درخواست کوچیک دارین و طرف مقابلتون کاملا نشنیده میگیره حرف شما رو، کاملا در این رفتار یک تحقیر کردنی نشسته و اینکه توجه نکنه به احساسات شما. خیلی از افراد هستن که مثلا میگن خب میخوای گریه کنی برو اون ور خونه گریه کن، من حوصله گریه تو رو ندارم. میخوای قور بزنی یه جای دیگه قورت رو بزن، میخوای عصبانی بشی اینجا ما کاری به خشم تو نداریم. یعنی غم من، خشم من، شرم من، ترس من، هیچ کدوم اینها
شریکی نداره، شریکی جان. نداره. عرض کردم شریکی
نداره. دقیقا. شریکی نداره و اصلا دیده نمیشه و دیده که نمیشه هیچ ارزشمند هم شمرده نمیشه. و در نتیجه من فکر میکنم تمام این احساسات من بیدلیله و منم که مشکل دارم و لایق اون تحقیر کردن ها هستم به مرور. در صورتی که همه این هاست که داره انقدر جمع میشه که یک جایی شبیه گریه هایی بیدلیل و خام و نامتناسب و همه اینها خودش رو نشون میده و من حالا دوباره خودم محکوم میشم به این گریه های نامتناسب. گریه های نامتناسب که از روز اول با من نبوده، شاید امروز متناسب با یک جمله و یک موقعیت ساده نیست، اما خب شاید حاصل مدت ها رابطه یه که من با تو دارم و حالم توش خوب نیست و در نتیجه الان من به این مشکل خوردم. یکی دیگر گزینه هایی که جان گاتمن،
قبل از اینکه بریم سراغ گزینه سوم جان گاتمن، من میخوام یه داستانی رو برای شما تعریف، داستان واقعی رو برای شما تعریف بکنم، چون تقریبا 6 دقیقه هم وقت داریم، چون احتمالا نمیرسیم به در واقع باز کردن مطالب بعدی و گزینه های بعدی آقای گاتمن، میتونیم بریم سراغ هفته آینده با ایشون بیشتر باشیم. دیروز در توییتر یا همون ایکس، توییتر سابق که الان شده ایکس، یک ویدئویی منتشر شد از یکی از بازیگرای ایرانی، یکتا ناصر، که احتمالا شما هم در واقع اون ویدئو رو دیدید. خیلی بازتاب گسترده ای هم داشت در سطح فضای اجتماعی و بعد از 10 سال زندگی، حالا احیانا که حالا فکر میکنم یکی 2 سالی هم هستش که جدا شده از شوهرش که یکی از کارگردانان ایرانی هست به نام منوچهر هادی، ظاهرن زجه میزنه از و شکایت میکنه از اینی که پدر بچه اومده بچه رو برده و نیورده و اعلام میکنه که 10 سال نمیدونم کتک خوردم، اینجوری شدم اونجوری شدم، صدام بعد در نیومد، به خاطر بچه‌ام وایسادم و حالا حق نداری بچه‌مو ببری، بعد من الان بچه‌مو میخوام، رفتم دادگاه شکایت کنم، گفتن باید صبر بکنی، پدر بچه برده نمیدونم فلان از این حرف. حالا اینو تعریف کردم که به اینجا برسم که چرا باید اصلا زنی 10 سال تحمل بکنه کتک خوردن رو تا برسه به این نقطه‌ای که امروز رسیده؟ چرا همون بار اول برخورد نمی‌کنه و تموم نمی‌کنه و قطع نمی‌کنه؟ چون به نظر من برخورد فیزیکی، خشونت خانگی و در این حوزه سخت دیگه چیزی نیستش که اصلا آدم بتونه روش کوتاه بیاد. کما اینکه ما دیدیم در گذشته، خب حتی خود آدم‌های مختلف هم ممکنه همچین برخوردی باهاشون شده باشه یا همچین برخوردی رو کرده باشن، ولی اگر که وقتی آدم عقلش میرسه و دیگه این اتفاقا نمیفته و دعواهای این شکلی اتفاق نمیفته، دیگه آستانه تحملی از هم وجود نداره که حالا این بار رو ببخشیم ادامه بدیم. خب من فکر میکنم که همون بار اولش دیگه بایستی قطع بشه، اصلا بایدیه دیگه قطع بشه، یعنی اون رابطه دیگه کار نمیکنه، اصلا هیچ جوری تعادلش به هم میریزه. اصلا اینه که خواستم شما یه خورده باز کنید این قضیه رو که شاید حالا من هم بیشتر یاد بگیرم.
خواهش میکنم. بله، من هم متاسفانه دیدم ویدیو رو، دقیقا تو هم توییتر دیدم. ناراحت کننده بود، خیلی ناراحت کننده بود ویدیوی که ایشون منتشر کرده بودن و توی اون ویدیو کاملا اون به هم ریختگی و استیصال و درماندگی و همه اینها رو میشد دید. و ببینید اینجا نکته اصلی اینجا نشسته که الان این ویدیو از قشریه که معمولا خب توی قشر روشن فکر محسوب میشه در جامعه ما و معمولا زندگی متوسطی ندارن به لحاظ مالی حتی، و این نسل جدیدش معمولا یه تحصیلاتی هم تو حوزه های خودشون دارن، یعنی دانشگاه رفته هستن، حتی اگر مثلا یه رشته دیگه هم خونده اما تحصیلات عالیه رو معمولا دارن، نمیدونمشون داره یا نه، ولی در کل دارم میگم که این تازه قشریه که از همه جهت در سطح بالاتری قرار گرفته و 10 سال حالا به گفته خودشون اگر استناد کنیم خشونت فیزیکی رو، کتک خوردن رو، همه اینها رو تجربه کرده، نه برای بچهش جناب شجاع 2 سال بعد، فکر نمیدونم بچهش چند، بچهش کوچیکه،
نه بچهش 7 سالشه، بچهش 7 سالشه.
آره آها، خب پس بکردم کوچیکتر از این حرف هست و در نتیجه حالا به خاطر بچهش و اینا هم دم نزده، متوجه اون شاید هستیم، ولی منظور من که انقدر زیاده و خیلی مواقع ماها خبر نداریم ازش و در یک سری از اصناف و اقشار جامعه در جامعه ایران هستش که باور کردنی هم نیست، باور کردنی هم نیست حتی، و متاسفانه از همون جایی میاد که به حال پیشینه 1 سال 2 سال و ربطی به انقلاب و قبل انقلاب و بعد انقلاب و در کل جهان انقدر راجع به موضوع زن این پیشینه در ما وجود داره، حتی به لحاظ ژنتیکی، حتی به لحاظ اینکه ما این کروموزومامون داره حمل میکنه این احساس رو، این باور رو، این داده ها رو که تو جنس دوم هستی که توی چه موقعیت هایی حق خودمون نمیدونیم، چه بسیار در سلبریتی های آمریکایی که بعد از چندین سال که بهشون مثلا خیانت میشه و خیلی موارد شدیدتر بعدن تازه شروع میکنن بعد از یه مدت طولانی این رو بازگو کردن. خب داره از کجا میاد؟ از یک عزت نفسی که کشته شده، وجود نداره و ما داریم اینو حملش میکنیم. خیلی آدم ها دارن سعی میکنن امروزه این رو تغییرش بدن و این اتفاق خواهد افتاد در آینده، اما منظور من اینه که کار خیلی سختیه. یعنی هم میشه به اون زن این حق رو داد که چرا داره این کار رو انجام میده، و هم این که امیدواریم جلوتر بهتر بشه این شرایط. اما در هر صورت اگه دلیلش رو بخوایم بدونیم، هم موضوع ترس از قضاوت میتونه باشه، میتونه موضوع قوانین باشه که همکاری نمیکنه با ما و من میدونم پشتم خالیه، میتونه موضوع خانواده باشه، میتونه عزت نفس من پایین، میتونه حق و حقوق خودم رو من نمیدونم
و در نهایت فرهنگ خانواده. من فکر میکنم مثلا ما یه ضرب المثلی داشتیم که آقا باید مثلا موهات هم رنگ دندونات بشه تا نمیدونم اینجور، یه همچین چیزی داریم دیگه. وقتی مثلا حالا بین یک زوجی اختلاف به وجود میاد، حالا مرد یا زن برمیگرده خونه پدرش مثلا برای قهر فرزن، پدر دختر مثلا باش دعوا میکنه که تو اصلا حق نداری قهر کنی، خونه من اصلا خوش آمد نیستی، برگرد برو جمع کن بشین سر زندگیت، قرم نزن بشین نمیدونم اینجوری کن اینجوری کن. یعنی حمایت خانواده هم خیلی شرطه دیگه توی این.
دقیقا چه بسا ما توی همین سوئد که هستیم باز متاسفانه فکر میکنیم که وقتی خروج اتفاق افتاده ما باز اینا رو با خودمون حمل نمیکنیم. یه سری از افراد قد متاسبانه نگاه میکنن به این شرایط که نمیبینن داره چه اتفاقی میفته. من چقدر کیس برای شما از سوئد، نه از بچه های خارج از ایران، که سالیان سال مهاجرت کردن ولی تو رابطه بسیار غلط هستن که توش توهین و اینها زیاده و اینجا ما میدونیم که قانون حمایت میکنه، درسته؟ شما به محض تماس در چند دقیقه پلیس رو توی خونت داری که میتونه از تو حمایت کنه از هر جهتی، اما حتی این کار اتفاق نمیفته. چرا؟ چون اصلا اینجا هم میشه موضوعی که قانون حالا اومده پشت من، قانون اومده اما ترسه که نرفته، اما حمایت خانواده که نیومده، و اینجاست که ما متوجه میشیم چقدر این موضوع ریشه داره در روان ما، در وجود ما، و این تلفن برداشته نمیشه وقتی که وسط صوت تو داری کتک میخوری و این خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. و تازه ما داریم راجعش فکر میکنیم که از این رابطه خارج بشم یا بمانم. خب ولی امیدوارم که این آگاهی ها کمک کنه و تصمیم بگیرن افراد.
بله خب برنامه رو هفته آینده ادامه خواهیم داد. به پایان برنامه امروز رسیدیم. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر. همینطور شما شنوندگان عزیز و محترم اگر که مایل هستید از مشورت خانم دکتر روناک کاکاوند بهره بگیرید، میتونید با شماره 2046-761-55-88-11 استفاده بفرمایید. خیلی سپاسگزارم از شما و سال بسیار خوبی مجدداً براتون آرزو میکنم تا هفته آینده پنجشنبه.
همچنین متشکرم. خدا نگهدارتون.